پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال خلاصه خبرها. به دنبال منع پخش برنامه های تلویزیونی بی بی سی و صدای امریکا، طالبان اکنون به پخش برنامه های تلویزیونی دویچه وله جرمنی هم محدودیت وضع کرده است. در صفحه اینترنتی دویچه وله نوشته شده که برنامه های این تلویزیون ها دیگر در شبکه های محلی نور، تلو، آریانا، شمشاد و آرزو پخش نمی شود. طالبان به طور رسمی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. من نشرات تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی از سوی طالبان در افغانستان واکنش های متفاوت را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این اقدام را سرکوبگرانه می داند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را ضربه دیگری بر رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان خوانده است. ساکنان مناطق مختلف افغانستان نیز از تصمیم طالبان ابراز ناامیدی کردن. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط با منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کردند. این شورا از طالبان خواسته تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان به شمول دختران تاکید کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا برای دیدار ویژه با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده است. او میگوید هر دو کشور با اصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متحدند. اما بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات متحده و بحرین به بیت المقدس سفر کرده و این دیدار که انتظار می رود محور اصلی آن توافق هسته‌ای ایران باشد، از سوی خبرگزاری ها تلاش برای ایجاد اطمینان در متحدان امریکا توصیف شده است. و معاون نخست وزیر اوکراین میگوید به دلیل تحرکات احتمالی روسیه هیچ برنامه برای باز کردن دهلیزهای بشردوستانه از شهرهای تحت محاصره وجود ندارد. او امروز دوشنبه در حساب تلگرام خود نوشته که اطلاعات ما از تحرکات احتمالی اشغالگران در مسیر دهلیزهای بشردوستانه خبر دادند. او افزود بنابر دلایل امنیتی عمومی امروز این دهلیزها را باز نمی کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر بر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرده است. قرار است که مقام‌های اوکراینی و روسی در هفته جاری در ترکیه گفتگو کنند. همکارم مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده و از او می‌پرسیم که بیشتر در این مورد بگوید.
در میان جنگ، خبرهای از گفتگو به هدف ختم جنگ هم میرسد. مقام های اوکراینی و روس برای دور تازه گفتگوها در هفته جاری در ترکیه آمادگی میگیرند. پیشاپیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده. او در سخنرانی دیشب خود به مردم اوکراین گفت که بدون تأخیر خواهان برقراری صلح هستند. زلنسکی افزود که به دیدار چهره به چهره در ترکیه نیاز است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز تلفنی گپ زدند. دفتر اردوغان خبر داده که او میزبانی گفتگوهای آینده را پذیرفته و همچنان خواستار برقراری آتش بس و بهبود وضعیت بشری شده. هنوز معلوم نیست که گفتگوها امروز صورت خواهد گرفت یا فردا.
خبرهای تازه در مورد جنگ از چه قرار است؟
از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. در این مدت روسیه نتوانسته که شهرهای کلیدی اوکراین را تصرف بکنه. مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر نیروهای روس به شدت ادامه دارد. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه 3 روز پیش به نحو نشان داد که از بلند پروازی هایش عقب نشینی کرده و بر حفظ منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کرده. دونباس مناطق دونسک و لوهانسک را در بر میگیره، جایی که جدای طلبان تحت حمایت روسیه از 8 سال علیه نیروهای اوکراینی جنگیدند. استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که موقعیت نیروهای روسیه در اوکراین ظرف 24 ساعت گذشته چندان تغییر نکرده، اما این نهاد افزوده که روسیه مناطق بیشتری را در جنوب اوکراین در نزدیکی شهر ماریوپول تصرف کرده. در ادامه گفته شده که نیروهای روس می‌خواهند که ماریوپول را به دست دارند.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم سال 1401 هجری خوشحالی را با صحتمندی و خوشی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست داد محمد نوک مسئول نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید.
هدف از راندازی این مسابقه قصد داشت که ورزشی کورش و مستقیم بین ورزشکاران در ولایت شمال باشد و مسابقه والیبال در برلند به پایان رسید.
رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه با راه اندازی مسابقات شنا در ولایت بلخ برایتان معلومات مفصل میدهد.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند.
واز وایسودین غوثی مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان در رابطه با ختم رقابت های تیم های منتخب کابل میشنوید.
مسابقات منتخب شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روز مسابقات ادامه داشت.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید فعالیت ها و رقابت های ورزشی در بیشتر از ولایات از سوی ورزشکاران در رشته های مختلف و فدراسیون های مختلف ادامه دارد. در رابطه با چگونگی راه اندازی این فعالیت ها از داد محمد نواک رئیس نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
مسابقات اسب سواری بین 5 ولسوالی کندهار برگزار شد. در این رقابت ها از 5 ولسوالی کندهار، ارسطان، جان، بولدک، معروف، جیلی در عین میدان کندهار اندازی شد و در این رقابت ها نظر محمد متقی رئیس کمیته ملی المپیک ورزش، مولوی ابراهیم رحمت لبیب رئیس تربیت بدنی ورزش کندهار و تعداد زیاد از ورزشکاران شرکت داشتند و همچنان راندازی مسابقات کورش در ولایت تخار، رقابت های کورش یا کشتی رستمی میان ورزشکاران ولسوالی های اشکمش، نهرن، برکه و برکه ولایت بغلان در ولسوالی اشکمش ولایت تخار روز جمعه 5 حمل البته راندازی کرده بود. به گفته مسئول برگزاری این رقابت ها ورزشکاران شرکت کنند در کاتگوری سنه بزرگ سالان به مدت 1 روز با هم رقابت پرداختند که هدف از راندازی این مسابقات در پشت ورزش کورش و مستقیم میان ورزشکاران در ولایت شمال باشد و مسابقات والیبال در برلند به پایان رسید. به گفته مسئول ورزشی ولایت برلند این بازی ها از تاریخ 21 ماه اوت سال گذشته میان 10 تیم برتر برلند در جیمنازیوم ورزشی این ولایت آغاز گردیده بود که به فرمانی تیم عمری کماندو به فرجام رسید. قابل ذکر است که این بازی ها در حضور مسئول ولایت برلند مجاهدین بزرگان و ورزشکاران برگزار کردیده بود و همچنان راندازی رقابت های والیبال در ولایت غزنی هم داشت. امیریت ورزشی ولایت غزنی در همانگی با فدراسیون والیبال در ولایت غزنی رقابت های والیبال جمعی حذفی را در جیمنازیوم ورزشی آن ولایت به مدت 5 روز راندازی نموده است. در این رقابت ها 10 تیم از مرکز اشتراک کردند که هدفی از راندازی این رقابت ها شناسایی چهره برتر بر تیم منتخب آن ولایت گفته شده است و مسابقات فنکریشن در پکتیا به پایان رسید. این بازی ها میان 50 ورزشکار ولایت های خوست و پکتیا با ابتکار مسئولی فدراسیون فنکریشن برگزار گردیده بود. قابل یاد آوری است که در پایان به بازیکنان برتر کپی مدال و تخت نامه هم داده شده و همچنان پایان 5 دور رقابت های دوستانه کونگ فو تحت نام جام گل سرخ به میزبانی ولایت بلخ. رقابت های دوستانه کونگ فو با حضور ورزشکار به میزبانی ولایت بلخ به تاریخ 4 حمل در شهر مزار شریف برگزار گردید که با موفقیت به پایان رسید و برای ورزشکاران برتر مدال و تخت نامه و کپ نیز اهدا شد. و رقابت های کبدی در ولایت خوست به پایان رسید. رقابت های کبدی که به تاریخ 4 همین سال در یک مثال روان و در یک جیمنازیوم های ولایت خوست اندازی کرده بود و روز گذشته به پایان رسید. در این رقابت ها ورزشکاران در رده های سنی بزرگ سالان به هم به رقابت پرداختند که هدف از راه اندازی این رقابت ها رشد ورزش کبدی و اتفاقی من ورزشکاران این رشته گفته شده بود.
شنونده های عزیز، در هفته که گذشت رقابت های آبازی با میزبانی ولایت بلخ تحت نام جام گل سرخ در آن ولایت را اندازی گردید. در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان بشنوید.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند در حدود 70 چند نفر ورزشکار که خوشبختانه ولایت های کابل به مقام اول، ولایت بلخ باستان دوم، هرات باستان سوم و بامیان به مقام چهارم رسید. برگزاری همچون مسابقات در مقطع کلیمی در کشور عزیز ما افغانستان برای وفاق ملی، وحدت و همبستگی فوق‌العاده مؤثر است. امیدوار هستم که ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان بتوانند همچنین برنامه را بیشتر سپورت بکنند تا شاهد از این باشیم که هر ورزشکار ما از دورترین نقطه افغانستان در یک شهر دیگر بیایند و از این مسابقات لذت ببرند. خودش باعث رشد فرهنگی مردم افغانستان و همچنان تقویت روحی برای جوانان افغانستان میشه.
تقریبا 20 روز قبل از این مسابقات یک دور مسابقات تحت نام مسابقات جام صلح و دوستی در ولایت کابل برگزار کرده بود و همچنین یک هفته بعد یک سمینار آموزشی نجات غریق که شیوه نجات غریق برای تمام مربی آموزش میده می که قبل از وقوع حادثه در عین وقوع حادثه و بعد از وقوع حادثه تا نشایم که خدای نخواسته فصل گرما و تابستان نزدیک است، هم در حوضای آبوزی هم در دریاچه های مثل دریای کابل، بند امیر، دریای منشیر، دریای هلمند، سایر دریاچه های که اصلا میشیوی و گاهیدی را برای از ناموزش میتیم که اونایی که شنچنا را یاد نگرفتن یاد ندارن نباید در آبای آزاد خودشان را دعوت بندازن و همچنین در تابستان همین سال مسابقات ملی را بخیدار.
فدراسیون شنای افغانستان در طول سال 1400 با وصف تغییر نظام اما کماکان برنامهش فعال بود. در بود خارجی فهیمجان انوری در مسابقات المپیک توکیو اشتراک کرد برای اولین بار در بخش آبازی، همچنین در بخش پاراسویمینگ عباس کریمی وجوبه شنای افغانستان در مسابقات پارالمپیک 2022 توکیو شرکت کرد و او پرچمدار 80 میلیون مهاجر در دنیا بود. تانست بین سیمی فاینال خوبتر مسابقه به تواب و فاینال برسه و فاینال متاسفانه نتیجه نگیرد.
همان گونه که در جنان است، این رقابت های منتخبه بوکسنگ کابل هفته گذشته پایان یافت. این رقابت ها برای مدت 13 روز ادامه داشت. در این مورد وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون بوکس افغانستان برایتان معلومات بیشتر می دهد.
مسابقات منتخبه شهر کابل تاریخ 21 اول 1400 برگزار گردید. 13 روز مسابقات ادامه داشت. سرانجام از بین 289 ورزشکار 26 چهره برتر در تیم منتخبه کابل جذب گردید. هدف از برگزاری مسابقات البته تیم منتخبه کابل به منظور مسابقات سرتاسری افغانستان می باشد که در زال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان برگزار گردیده بود. تمام ولایات آمدگی به این مسابقات گرفتن. مسابقات زور مشتقی هم دیان قریب برگزار میشه و مزار شریف هم مسابقات منتخبی خود در جریان است و برگزار کرده. در آخر ورزش بوکس هوادارهای بسیار زیاد خود جذب کرده و برگزاری مسابقات بوکسینگ در سایر ولایات و برگزار میشد. ورزشکارهای مرکز هم از آمدگی بسیار خوب برخوردار بودن و سطح مسابقات بسیار بلند بود و یک سطح بسیار بالا برگزار شده بود. اولین بار است که 289 ورزشکار در کتگوری سینی بزرگ سالان اشتراک داشته که با کمیته فنی و همکاری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان زحمت کشی هایی که شب روز داشتن توانستن بعد از 12 روز سپری شاید فینال مسابقات بوکسینگ شدن کرد. در 13 کلاس کتگوری وزنی البته قهرمان های خوبه و تیم کابل جذب کردیم که انشالله شاید مسابقاتش خواهیم بود و انشالله که ورزشکار های بوکس برای مسابقات بیرون ملی هم آمدگی دارن. قسمی که در جریان هستی قرار است که تا چند ماه دیگر مسابقات المپیک آسیا و میزبانی کشور چین برگزار شود. امیدوار هستیم که تربیت بدنی امارات اسلامی افغانستان و مسئولین بخش ورزش بتونن یک پلان منظم مستجم و این رویداد بزرگ رویداد داشته باشند تا بتونن ورزشکارای ما از مسابقات بیرون ملی دستاورد و افتخارات مثل همیشه داشته باشند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست می توانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که می توانند بکنند وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنند که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستن. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانان میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن، یکی که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند، بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدادن، سر کوچه ها، سر گلدان ها، که کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا، متخصص امراض قلبی و تنفسی، در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر برای بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل سیستمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشند، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لاب دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانا سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید امو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شود، انداخته شود. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسش مسئولیت داره. ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم، این رو توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و دوغرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای یک کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگر اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ عزیز سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک وجیبه هست، خیانت به من، خیانت به منافع عامه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان رو تبارز بده، چی خواسته به وطن ما شما غرس نهال بکنه و از اون مواظبت بکنه، کار را که دولت ما شما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
رسد به جانان.